واسطه یا واسطه در ثبوته یا اثباته یا واسطه در عروضه. سوال این است، تمام کنم، سوال این است که این از بین این اقسام عوارض، چه عوارض بی واسطه چه عوارض با واسطه، با اقسامش که گفته شد، کدام یک از اینا عوارض ذاتیه هستن و کدام عوارض غریبه هستن؟ اینجا بین مشهور، مشهور که میگم مشهور اهل منطق و تقریبا میشه گفت سایر علما هم، و بین برخی از فلاسفه از جمله علامه طباطبایی و مرحوم حاجی سبزواری و به تبع مرحوم آخوند خراسانی که تابع مرحوم حاجی سبزواری است، اختلاف. این سه تا دیدگاه اینجا وجود داره. دیدگاه مشهور این است که عوارض ذاتیه عبارتن از عوارضی که یک عروض بیواسطه باشن، اگر عروضشون بیواسطه باشه عوارض ذاتی، یا عروض با واسطه باشن. اما چه واسطه ای؟ واسطه ای که امر مساوی داخلی باشد، یک، یا امر مساوی خارجی باشد، دو. پس سه تا شد عوارض ذاتیه: یک، عوارض بی واسطه، دو، عوارض با واسطه داخلی مساوی، سه، خارجی مساوی. به تعبیر دیگر میشه گفت عوارضی که بی واسطه باشن یا با واسطه مساوی باشن، حالا هم از این که داخلی یا خارجی باشن، این عوارض ذاتی است. بقیه عوارض ها مثل عوارضی که مثلا با واسطه امر اعم خارجی است، با واسطه امر خارجی اخص هست، یا عروضی که با واسطه امر مباین هست، توجه، این همیشه میشه عوارض غریبه. خب یه قسم دیگه هم داریم، اونجایی که عروض با واسطه امر داخلی اعم باشن، چون داخلی اخص نداشتیم، یا مساوی بود یا اعم، مساوی رفت جز عوارض ذاتی. اما اگر اعم بود چی؟ یعنی با واسطه امر داخلی اعم. اینجا بین علما اختلافه. قدما میگفتن این جزء عوارض غریبه است، متأخرین میگن جزء عوارض ذاتیه است. پس در اینکه عوارض بی واسطه و عوارض با واسطه مساوی عوارض ذاتیه اختلافی نیست، اما در عوارضی که با واسطه است داخلی هم هست اما اعمه، اختلافه. قدما میگن جزء عوارض غریبه است، متأخر میگن جزء عوارض ذاتیه است. بله،
نظر دوم نگفتن،
نه نه، نظر اول دارم میگم. مشهور این نظر رو داشتن که توضیح دادم، عروض بی واسطه و عروض با واسطه بگید
داخلی
مساوی، حالا هم از اینکه داخلی باشه یا خارجی باشه، این جزء عوارض ذاتیه است. غیر از اینا میشه عوارض غریبه. این نظر مشهور. نظر علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه و به تبع بعضی از فلاسفه اینه که فقط محمولی که بی واسطه است عرض ذاتی است، بی واسطه، خیلی سختش کرده. یعنی اگر محمولی از عوارض با واسطه باشد، حالا واسطه میخواد داخلی باشه، میخواد خارجی باشه، میخواد اعم باشه، میخواد ارخص باشه، میخواد مساوی باشه، میخواد مباین، هر نوع واسطه ای داشته باشد، میشه عوارض غریبه. فقط محمولاتی که عوارض بی واسطه است عوارض ذاتی محسوب میشن. چرا این حرفو میزدن؟ بلکه اینا گفتن عرض ذاتی در علوم برهانی محل بحثه، در علوم غیر برهانی که جای بحث نداره، شما عارض میشه بر محمولی بر موضوع عارض میشه بر مهم نیست. در علوم برهانی استنتاج باید یقینی باشد، و استنتاج یقینی وقتی است که محمول بی واسطه بر موضوع عارض میشه. حالا البته ما اینجا این قول داریم، حالا نمیخوام دیگه وارد خیلی بحثای تفسیری بشیم. به این نظر مرحوم علامه این است که عوارضی ذاتی هستن که بیواسطه بر موضوع عارض بشود. نظر مرحوم آخوند و حاجی سبزواری دقیقا عکس نظر علامه طباطبایی خیلی بازش کرده. میگه هر نوع عوارضی که عارض بر موضوع بشود، چه بی واسطه چه با واسطه، با اقسام با واسطه که گفتیم، چه واسطه ثبوت باشد چه واسطه اثبات باشد، عوارض ذاتی است. فقط واسطه در عروض نباشد،
داخلی خارجی
همه یکسانه. تمام اقسام عوارض غیر از عوارض که واسطه در عروض دارن، بقیه عوارض چه بی واسطه چه با واسطه، با اقسامش، چه واسطه در ثبوت چه واسطه در اثبات، عوارض ذاتی هستن. این نظر جناب مرحوم آخوند خراسانی است که به تبع از مرحوم حاجی سبزواری
گفتید که همه
عوارض غیر
از اونایی که با واسطه
هستن. اول نگفتم،
دوم گفتید که
دوم
یعنی واسطه باشن چه بدونم،
نه دوم یعنی دیدگاه دوم. سه تا دیدگاه داریم دیگه.
تو دیدگاه سوم فرمودید که همه چه
هم عوارض ذاتیه، همه عوارضن، چه بی واسطه چه با واسطه، با همه اقسامش، چه واسطه ثبوت چه اثبات، اینا عوارض ذاتیه. فقط یک قسم خارج میشه، عوارض با واسطه، عوارضی که با واسطه چی باشه، واسطه در چی باشه، عروض باشه، یعنی مجاز و اسناد در مجاز باشه، در اون صورت میشه غریبه. بعد مرحوم آخوند یک نکته دیگه هم داره، اینم بگم وارد عبارت بشیم. مرحوم آخوند میفرماید نسبت موضوع هر علمی با موضوع مسائل اون علم نسبت کلی به فرد است، نسبت طبیعی به بگید مصادیقش هست. مثلا در نحو شما چی میگید؟ میگید موضوع علم نحو چیه؟ کلمه و کلامه. بعد او وقت شما در ادبیات عرب مثلا گزارهایی دارید که موضوع اسمه یا فعله یا حرفه یا مصادیق اسمه، مصادیق فعله، مصادیق حرفه، ان ان که ان لیت لاکن لعل ناصب اسم در رافع در خبر، اینا همه موضوع قرار میگیرن دیگه. اینا یا حرفن یا اسمن یا فعلن، به وجه به اسم و فعل و حرف اینا از اقسام چی هن؟ کلمه هستن. البته کلام هم موضوع نحو هست. ببینید موضوع علم نحو میشه یه عنوان کلی به نام کلمه یا کلمه و کلام، وقت مصادیق اینا میشن موضوعات چی؟ مسائل. پس ما یه موضوع علم داریم، یه موضوعات مسائل داریم، چون مسائل ترکیبی از موضوع محمول دیگه. نسبت موضوعات مسائل با موضوع علم چیه؟ نسبت افراد به کلی است. یا موضوع علم میشه کلی، یا بگید طبیعی، کلی طبیعی، و موضوعات مسائل میشه چی؟ افراد میشن مصادیق. البته اینجا ما یه نظری داریم که غیر از موضوع هر علمی میتونه کلی باشه میتونه کل باشه. مثلا در طب بگیم موضوع علم طب بدن هست، و در طب چی بحث میکنیم؟ از چشم بحث میکنیم، از کلیه بحث میکنیم، از کبد بحث میکنیم، درست؟ خب اینا میشن چی؟ اجزاء بدن. این نسبت موضوع علم به موضوع مسائل گاهی اوقات کل و اجزاه، ولی خیلی اوقات کلی و جزئی هست یا کلی و افراد هست.
مثلا نظر از این آخونده
یا بقیه هم
قبول
دارن؟ نه معمولا قبول میکنن، اما این هم اضافه میکنن بعضی ها که گاهی اوقات موضوع کل و جز از موضوع علم مثل موضوع مسائل کل و جز هست. اینو هم که من عرض کردم نظری است که خیلی ها گفتن. به عبارت دقت کنید،
اینکه دیروز فرمودیم اسناد یا حقیقی یا مجازی، بعد هر دو اینا با واسطه دارن، با واسطه که با واسطه هاش دلست. خب من گمانم اگه قبلش اسناد
با واسطه واسطه در عروض اسم مجازیه. اما شما فرمودید اسم مجازی خودش هم حقیقیه واسطه در عروض،
نه
هم مجازی
اسناد با واسطه گفتیم، با واسطه اون واسطه یا واسطه ثبوته یا واسطه اثباته یا واسطه در عروضه. توجه ده، واسطه در عروض میشه مجازی. اون سه قسم، سه قسم اقسام واسطه بود. الاول از مقدماتی که قرار بحث بشود در بیان موضوع علم اصوله و تعریف علم اصوله. این الاول سه تا بحث رو ذکر میکنه: موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. فعلا رو موضوع علم رو بحث کنیم. ان موضوع کل علمن، خب موضوع کل علم چیه؟ تعریفش کن برای ما اول. و هو یعنی موضوع کل علمن. الذی صفت چیه؟ الذی رو صفت چی بگیریم؟ به چی برمیگرده؟ به موضوع کل علمن. به علم نزنید ها. الذی یبحث فیه، یبحث در چی؟ کل علمن. احسن. انا عوارضهی، عوارض چی؟ زمین رو به چی بزنی؟ احسن، الذی بزنی. عوارض ذاتیه، یعنی بحث میشه از عوارض ذاتی اون چیز همون موضوعه. ای تفسیر میکنه عوارض ذاتی. عوارض ذاتی یعنی چی؟ این همه بحث کردیم، روزه خوندیم، یک کلمه ای بلا واسطه تنفل عروض. یعنی چی؟ یعنی واسطه نداشته باشد اصلا، عوارض ذاتی هست. واسطه داشته باشد، واسطه در ثبوت باشد یا اثبات باشد، هر دو جزء اقسام عوارض ذاتی هست. فقط اگر واسطه در عروض بود میشه عوارض قریب.
نظر کیه؟ خدا آخونده.
من نظر خودشو بگیره، در نظر خودشو ذکر میکنه. البته عرض کدم تا اونجا که من اطلاع دارم مرحوم اولین بار من حاجی سبزواری نظر ذکر. خب هو این و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا وسیده فی العروض، اینو به این دو تا خط تیره قرار بدی. بریم سراغ اصل و ان موضوع کل علم هو صوفی نشدی در نوزا میفرمد ان موضوع کل علم هو، یعنی موضوع کل علم نفس و موضوعات مسائلهی اینن و ما یتحد و معها خارجن و امکان یغایرها مفهومن تغایر الکلی و مصادیقهی و طبیعیه و افرادهی. می فرماید موضوع هر علمی نفس موضوعات مسائل علم است. اینن یعنی خارجن، مسائلی رو به علم بزنید، یعنی موضوع هر علمی با موضوع مسائلش این همن، خارجن تو کلیه طبیعی اینه. بگید افرادش هست در خارج، اتحاد خارجی دارن ولو تغایر مفهومی دارن. الانسانو با زید و عمرو بکر مفهومن متعددن، یعنی مفهوم زید با مفهوم انسان غیر همه، اما خارجن این همه. لذا موضوع علوم، موضوع هر علمی با موضوعات مسار هر علم اینن اتحاد دارن ولی تغایر مفهومی بینشون هست. خب تغایر مفهومی تغایر چی هست؟ کلی و مصادیقش، طبیعی و افرادش. می فرماید که موضوع هر علمی نفس موضوعات مسار علم هست. اینن این خارجن، این اینجا من چشمی سا، این به من چشمه نیست، این من آهو نیست، این معنی زانو نیست، اینجا این به معنی خارجه. بعد می فرمد و ما رو عطف به چی بگیریم به نظرتون؟
نفس
هستن. هو نفس و موضوعات و مسائل اینن. بعد و هو چی؟ ما یتحدو یعنی ما اینجا مقصود چیه؟ ما هم موضوع علم. نه هو ما یعنی موضوع کل علم، ما یعنی الذی اون موضوع هر علمی که یتحد و معها متحد است با چی؟ موضوعات مسائل یتحد و چی؟ خارجن. و انکانه چی؟
موضوع
هر علمی یغایرها، یغایر با چی؟ موضوعات مسائل علم چی؟ مفهومن. مفهومن یعنی چی؟ یعنی معنن در مقابل عینه. تغایر الکلی و مصادیق کلی، یا تغایر طبیعی و افراد طبیعی. چی فهمیدید؟ بله دیگه، بله. نه نه نه، داره عطف تفسیری میکنه. اما مسائل علم، مسائل علم چیه؟ تا اینجا ما موضوع علم رو توضیح دادیم. مسائل ما هم به عنوان یکی از اجزاء علوم، یادتون هست گفتیم یه رؤوس ثمانیه داریم، یه اجزاء علوم داریم. رؤوس ثمانیه که شد چند تا؟ ماشاءالله ماشاءالله، چشمتون نزنن انشاءالله. اما اجزاء علوم چند تا بود؟ سه تا بود. یکی موضوع بود، یکی مسائل بود، یکی مبادی بود. من آقا مبادی رو ذکر نکرده، موضوع رو گفته، حالا مسائل رو به اون اجزاء علوم ذکر میکنه. میگه مسائل علوم عبارتن از مجموعه قضایای مختلف و پراکندهی که در غرض معینی با هم متحدن. یعنی این مسائلی که الان داره میگه مسائل علومن، مثلا مسائل علم اصولن، ابواب مثال چی چی، این گزارای پراکنده رو گردم آورده و جمع کرده، غرضش هست یه غرض معین. این 3 تا 10 تا 20 تا 1000 تا گزاره یه غرض معینی دارن. لذا مسائل و کل علمن مجموعه قضایای متشتته و پراکنده‌ای است که غرض واحد اونها رو دورم جمع، اون چتری که اینا رو پوشش قرار میده غرض معین است. از این استفاده میشه که من آخون معتقد تمایز علوم به چیه؟ به اغرازه، چون محل بحث ها معرکتون آرام خیلی دعوا درش هست. اگر خواستید این بحثای همین بحثای موضوع و مسئله اینا رو کتاب فلسفه فلسفه اسلام اینا مفصل توضیح دادیم. بعضی میگن تمایز علوم به موضوعاته. حالا عجیب هم اینه، من آخون برای این موضوع قائله و تمایز علوم رو به موضوع نمیدونه. خیلی عجیبه، یه وقتی موضوع قائل و تمایز علوم به موضوعات بگیم، بعضی به موضوع علم تمایز علوم میگیره، بعضی به موضوعات مسائل هر علم تمایز علوم میگیره، بعضی به محمولات گرفتن، بعضی به متدولوژی و روش گرفتن، توجه ده، بعضی هم به غرض گرفتن. ممکن البته یه جایی هم ترکیب اینا به ما کمک کنه برای اینکه علمی رو از علم دیگر تمیز بدهیم. حالا برای محل بحثه تمایز علوم به چیست؟ مرحوم آخون میفرماید مسائل علوم مجموع قضایای مختلف و متشتت و پراکنده است که غرض واحد اینا رو جمع کرده. مثلا علم نحو، علم نحو چرا علم نحوه؟ چرا این مجموع گزاره رو دورم جمع کردیم شده علم نحو؟ به خاطر اینکه موضوعش کلمه کلام نحو، به خاطر این است که غرض واحد داره، صیانت زبان از خطای در گفتار. چرا علم منطق رو علم منطق گفتن؟ چه غرض واحد داره، صیانت فکر از خطای در اندیشه، در فکر کردن. و غرض علم اصول چیه؟ غرض علم اصول هم توانمندی در استنباط احکام شرعی است، البته از طریق ادله تفسیریه دیگه. البته یه کار دیگه هم میکنه، چون مباحث الفاظ رو هم آوردن، یه صیانت در خطای در فهم هم به ما میده. یعنی میشه گفت غرض علم اصول صیانت در خطای فهم است. و چی؟ و توانمندی در استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی.
دومی اول رو در بر نداره.
حالا دیگه اینم ذوقیات فرق داره. خب بنابراین ممکنه شما یه مسئله مشترک ببینید در دو علم. یه مسئله است و در دو علم اشکالی داره؟ نه. چرا؟ چون غرضش متفاوته. غرضش در علم یه چیزه، در علم دیگه چیز دیگه. الامر وضع علی الوجوب، این هم در به تعبیر در علم اللغه بحث میشه، هم در اصول بحث میشه. اما غرض لغوی یه چیزه، غرض اصولی یه چیزه دیگه هست. یا مثلا بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی هم میتونه در علم کلام بحث بشه، هم میتونه در اصول بحث بشه. در کلام بحث میشه از این باب، آیا بر حکیم جایز است اجتماع امر و نهی؟ یعنی نسبت به یه فعل باید هم امر کنم نهی؟ آیا بر حکیم رواست؟ خدای حکیم فعل خداست دیگه. آیا چون علم کلام بحث میکنه از ذات و صفات و افعال خدا توجه دارید، لذا بحث مثلا ولایت فقیه رو که بعضی اساتید ما تأکید میکنن مسئله کلامی است، بعد گفت ولایت فقیه هم مسئلتون کلامیه هم مسئلتون فقیه، از اون جهت که بحث میشود که ولایت انتصاب الهی است، فعل الله است، بحث کلامی است. اما از اون جهت که وجوب اطاعت داره، برحال باید مثلا مردم هدایت کنه، باید تکلیف داره که مردم هدایت کنه، احکام رو اجرا بکنه، مردم هم باید اطاعت بکنن، از این جهت میشه بحث فقیه. عرض کنم اجتماع امر و نهی هم همینطوره، از اون جهت که میگیم آیا بر حکیم روا هست، خدای حکیم روا هست که اجتماع امر و نهی بکنه، امر و نهی رو بر فعل واحد بار بکنه یا نه، میشه بحث کلام. اما از یه جهت بحث اصولی هست، چون مقدمه استنباط حکم شرعی قرار میگیره. یا بحث تجری هم همینطوره که در کلام بحث میشه، در فقه بحث میشه، در اصول فقه هم بحث میشه. در کلام متکلم از جواز عقاب متجری بحث میکنه، یعنی آیا عقاب متجری بر حکیم جایز است یا جایز نیست، آیا حکیم میتونه متجری رو عقاب بکنه یا خیر. این میشه بحث کلامی، چون بحث از جواز عقاب که فعل الله بر متجری بحث کلامی است. فقیه هم بحث میکنه از ارتکاب متجربه که آیا حرام جایز، که بحث فقیه، بحث اصولی هم خب مقدمه استنباط قرار میگیره. اینم از این. حالا اینجا یه نکته ای هست که تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که میتواند مسئلتون واحده در دو علم بحث بشه بعد لغرزین. حالا این سوال مطرح میشه، آیا امکان داره دو علم تداخل کلی مسائل داشته باشن؟ مثلا دو تا علم داریم، هر علمی 100 تا مسئله داره، از قضا 100 تا مسئله شون هم مشترکه، میشه یا ممکن نیست؟ و بعد بگیم تمایز در غرض دارن، یه این بعیده، بعیده. این در عرف و عادت معمولا عادت علمی ها همچه چیزی اتفاق نمیافته. ببخشید شما، اما اگر فرض بکنید همچه اتفاقی افتاد، دیگه لازم نیست دو تا دانش تأسیس کنیم، لغبه. نه، هم یه دانش تأسیس میکنیم، فقط میگیم مثلا این دو تا قرض، دو تا کاربرد داره، دو تا کار بست داره. پس اولا امکان عادتی نیست، بعیده. ثانیاً اگر همچه اتفاقی بیفتد، هیچ ضرورتی نداره که دو تا دانش تأسیس کنیم، نه هم یه دانش کافیه، یه دانشه توجه داری، ولی با دوتا غرض میفهمد. ولی مسائل و عبارتون، تعریف مسائل ها به عنوان اجزاء علوم، عبارتون ان جملت من قضایا متشتتتن، متشتت یعنی متفرقه، متفرقه مقصودش بینید هیچی متفرقه
مختلف.
یعنی موضوعا و محمولا متفرقه، یعنی موضوع محمولای متفاوت داره. حالا یه وقتا موضوع هم یکیه، محمول ها متفاوته، محمول ها ممکنه واحد باشه، یه وقتا نه، موضوع هم هر دو متفاوته. متشتته یعنی متفرقت موضوعا و محمولا، جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض. جمعها یعنی جمع چی؟ این قضای متشتته رو چی جمعها؟ فاعلش اشتراکها، یعنی اشتراک اون قضای متشتته. در چی اشتراک دارن؟ فی الدخل فی الغرض، یعنی در غرض، فی الغرض الواحد، بالای غرض بنویسید واحد، یه غرض واحدی است که این قضای متشتته رو با هم جمع کرده. الذی لاجل اون غرض دبن هذا العلم، اصلا علم خود اون غرض تدوین شده، یعنی تمایز علوم به تمایز اغراضه. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، اشکال نداره بعضی علوم در بعضی مسائل با هم تداخل داشته باشن. مما کان له دخل في مهمين، توجه دارید؟ میگه که اشکالی نداره. بعض علوم در بعض ببینید بد نیست، ما در علم منطق خوندیم که قضایا سور دارن، یه سور هم بیشتر ندارن، یا سور موجب کلی است یا موجب جزئی است، یا سالب کلی است یا سالب جزئی است، درسته؟ قضا اینو میگن قضایی چی؟ محصوره، خاطرتون هست؟ یعنی حصر شده، یعنی سور داره. این سور غیر از اون سوری است که معمولا طلبه ها به اساتیدشون میدن. آره این فرق داره با اصول. عرض کنم خدمتتون در منطق جدیدی بحث جدیدی آمده، یعنی که دیگه قضایی یه قضیه مصور به سوره اینه، دو سور داره. مثلا میگید برخی از معارف دینی متأثرن از برخی معارف غیر دینی، خیلی کنید دو تا بعض آمده. الان اینجا این عبارت مرحوم آخوند مصور به سوره اینه، میگه قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل، اینه یه مصور به سوره این. دو تا بعض داره، نمیگه همه علوم اینطوری هن، بعض علوم هن. اونم نه همه مسائلشون، بعضی از مسائلشون. فلذا قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل مما بیان بعض مسائل ها، مما کان لهو، کان لهو یعنی برای چی؟ برای ما دیگه، اون مایی که چی بود؟ بعض المسائل بود. دخلان فی مهمین یعنی مسئله مشترکی از در دو علم، اما یک این مسئله در یک علم یه غرض داره، همین مسئله در علم دیگر غرض دیگر داره. مثال زدیم لعجل کل من هما، به خاطر هر یک از این دو مهم، این دو غرض، دو بنا علم الاحده، علم مستقلی مدون شده. فیسیر من مسائل علمه، فیسیر چی؟ بعض المسائل من مسائل علمین، از مسائل دوتای. خب لا یقال فانه یقال، لا یقال، آخه اگر یه وقت دوتا علم داشتید که تداخل داشتن در تمام مسائل چی میگی؟ فانه یقال آقا بعید جدا، ممتنع عادتا. حالا لو سلمه که باشد یه علم تدوین می شود، میگیم دو تا قرض داره. لا یقال علی هذا، علی هذا این چی؟ تداخل بعض علوم، بعض العلوم فی بعض المسائل، هذا این علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل چی؟ علمین فی ما کانه هناکه مهمان. این ما رو به چی بزنیم به نظرتون؟ فی ما کانه هناکه مهمان، در اون چیزی که کانه هناکه، در اونجا دوتا مهم یعنی علمه، دوتا علمه اما دوتا غرض متفاوت داره. مهمان یعنی چی؟ یعنی غرضان. متلازمان فی ترتب علی جملت من القضایا، جمله یعنی مجموعه. متلازمان فی ترتب علی جملت یعنی علی مجموعه من القضایا لا یکاد انفکاک اون غرضین. بله دو تا مهم ممکنه باشه، هر دو تا مهم هم با هم متلازم باشن در ترتب، یعنی اول این غرض بعد اون غرضه. داریم گاهی اوقات مثلا فرض کنید مهندسی شیمی مترتب بر علم شیمیه، توجه دارید؟ یه علم شیمی دارید مهندسی، آقا ممکنه یه مسئله هم در شیمی بحث بشه هم در مهندسی، دو تا دیسیپلین مختلفن اما دو تا غرض متفاوت دارن، ولی اول غرض شیمی تحقق پیدا میکنه بعد غرض مهندسی شیمی و الی آخر. مثال زیاد میشه زد. فانه یقال جواب میده که مضاف الی بعد ذالک، اولا بعید ذالک، ذالک یعنی چی؟
اینکه تمام مسائل
تداخل علمین فی تمام مسائل هما، این بعیده. بل امتناع ذالک، عادتا امتناع زمینش رو بزنید به ذالک، یعنی الا بعد ذالک الا امتناع ذالک، امتناع ذالک عادتا، امتناع عادتی ها، امتناع عقلی نمیخواد بگه، امتناع ممتنع عادتی است. لا یکاد و یسح لذالک تدوین علمین بله صحیح، اگر تازه فرض کنید همچه اتفاقی هم بیفتد که مثلا دو تا علم دارید در تمام مسائل با هم مشترکه، میگید که صحیح نیست اینجا دو تا علم تدوین کنی و تسمیت این دو تا علم به دو تا اسم، هم دو تا علم تدوین کنی، هر اسم هر کدام یه اسمش بزنی. بل یعنی بله لازم و تدوین و علم واحد یبحث در اون علم واحد تارتن لکلل مهمه، لکلل مهمه و اخرى لاحدن، یعنی دو تا مهم باشه، دو تا غرض داشته باشه، یه بار هم یه علمه، یه بار مثلا علم رو درس میدیم برای اون غرض، یه بار هم درسش میدیم برای مثلا غرض دیگه.
از دو هست
خودش
نمیشه
برحال
برایشون
تمایل رو
به اقراض
نرنج رو نمیه باشه. همه اشکال رو دیگه لای قالو فعلا یه قالو داره اشکالی که شاگرداش بوده ها، چون اینطور داره جواب میده، داره همین رو جواب میده دیگه، نه همچی اتفاقی نمیاد. یه ببین اگر ممکنه محال نیست، اما دو تا غرضی که به هم مرتبطن، نمیشه دو تا غرض کاملا بی ارتباط، این نه نمیشه. و هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، این هازا این لزوم تدوین علم واحد فی فرض تداخل بعض العلوم فی تمام مسائل، میگه به خلاف اونجایی که تداخل در بعض مسائل باشد، اگر تداخل در بعض مسائل شد، فان حسن تدوین علمین لأجل مهمین، عبارت اون رو که میخونم دقت کنید، این کانا تا المختلف رو بین دو تا خطیره قرار بدید، میگه و هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، فان حسن تدوین علمین لأجل مهمین مما لا یخفا. این مما رو چی بگیریم؟ خبر ان بگیریم، فان حسن تدوین علمین لأجل مهمین مما لا یخفا، یعنی این که ما دو تا علم داشته باشیم به خاطر اینکه دو تا غرض داره، این حسن است و حسن این تدوین دو تا علم برای دو غرض، این مما لا یخفا هیچ اشکالی نداره. اما چه دو تا علمی که کانا مشترکن فی مسئله، ممکنه این دو تا علم در فی مسئله واحده مشترک باشن او ازید یا بیش از یک مسئله، فی مسئلتن منظور مسئلتن واحده است، در یک مسئله مشترک است، یا نه ازید در دو مسئله، سه مسئله، ده مسئله با هم مشترک است، اما نه در همه مسائل. توجه دارید؟ فی جملت مسائل همان مختلفه، یعنی در ضمن مسائل مختلفه این دو علم یه سه تاشون با هم مشترک است، یه ده تاشون با هم مشترک است، اشکالی نداره. اینم عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین خلاصه این شد که اولا اگر اشتراکی دو تا علم با دو غرض متفاوت در مسائل اشتراکی داشته باشن، در مثلا یه مسئله، دو مسئله، چند مسئله هست، نه در همه مسائل، اگر دیدید در همه مسائل مشترکن، یه علم تدوین میکنیم، یه نام روش میذاریم، ولی دو تا غرض داریم، ولی اینکه کار لغویه که دو تا علم اینن همونها در مثلا کتاب دیگه هم نوشته بشه، بعد اسم یک کتاب بذاریم علم ایکس یا علم ایگره مثلا، این لغوه، کار عوض هست. مثالی هم که در تجری زدیم توجه داشته باشید، تجری درست موضوع به عنوان موضوع مشترک چند تا علم، احکامشو که فرق میکنه، حکمی که بر تجری باز میشه جواز العقابه در علم کلام،
جواز الارتکابه،
اونجا جواز الارتکابه، پس مسئله یکی نشد. حالا اینجا ما تسامح مثال مسامعین زدیم، اکثر عمدتا مسائل مشترک نیستن، توجه دارید، موضوع ممکن مشترک باشه، یه وقتا محمولی مشترک هست، مسئله مشترک اونجاییست که موضوع محمول هر دو مشترک باشه، هست، خیلی خیلی نادر. خب بعد از این بحثی که مرحوم آخوندزاده کرد وارد یه بحث مقدماتی دیگه میشه. خب تمایز علوم به چیست؟ دیگه میگه با این بحث روشن شد. دیدگاه مختلفی هست. عرض کردم تمایز علوم به موضوعات علوم، یک. تمایز علوم به موضوعات مسائل، دو. تمایز علوم به محمولات مسائل، سه. تمایز علوم به روش، چهار. خیلی روش رو معتقدن، معتقدن به لحاظ روش میشه گفت مسائل از هم متمایزه. بعضی معتقدن تمایز علوم به سنخ مسائل. خدا رحمت و حضرت امام در اصولش اینو میگه، میگه تمایز علوم به سنخ مسائل. یه مسائل داریم سنخ مسائل مشترکه، این میتونه علوم رو از علوم دیگه تمایز بده. توجه دارید؟ حالا دیگه وارد بشم وقت بعد یه توضیح بدم که بعد برمیگرده به غرض. تعالیل زیاده، توجه دارید؟ امام روش سنخ مسائل. بعضی ها میگن روش شناسی علوم از هم متمایز. مثلا فرض کن علوم طبیعی رو مثلا از علوم فلسفی به این جد جدا میکنن که علوم طبیعی روشش تجربیه، اما علوم فلسفی روشش عقلیه، علوم عرفانی روشش شهودیه. روش ها علوم از هم متمایز میکنن. میشه هم مثلا در یه جا روش ها تمایز بدن علوم از هم، بعد وقتی یه دسته از علوم که روش واحد دارن اینا به مثلا موضوع یا به غرض از هم تمایز پیدا کنن. ولی امثال بو علی سینا اینا معتقدن تمایز علوم حقیقی به موضوعات علوم هست. اگر علمی علم حقیقی باشد، علم اعتباری نباشد، علم موضوع علم اعتباری، لذا لازم نیست حتما موضوع واحد داشته باشه، غرض واحد داشته باشه کافیه. ولی اگر علوم علوم حقیقی، علوم حقیقی یعنی علوم برهانی، یعنی علومی که بشه برهان درشون به کار گرفته بشه. برهان هم یعنی قیاسی که مقدماتش یقینی باشن، کلی باشن، ذاتی باشن، اون شرایط برهان رو داشته باشن. اگر اون شرایط برهان نداشته باشن نمیتونه در مقدمات برهان قرار بگیره، مقدمات قیاس برهان قرار بگیره. ولی مرحوم آخوند همونطوری که توضیح دادیم معتقده که تمایز علوم به اغراض، به اختلاف موضوعات و محمولات و امثال ذلک نیست. و قد انقدح به ما ذکرنا، یعنی قد ظهر به اون حرفی که زدیم که اشتراک مسائل هر علمی در غرض معینش هست، قد انقدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو اختلاف الاغراض داعیت الى التدوین. اختلاف اغراضی که انگیزه ایجاد میکنه که دانشی جدید تدوین بشه. و تدوین این تدوین علم مقصودشه، تدوین این تدوین علم. للموضوعات، یعنی موضوعات مسائل تمایز علوم نیستن، منشأ تمایز علوم نیستن. وللمحمولات، محمولات مسائل هم نیستن. موضوعات، موضوعات علوم مقصودش نیستن، موضوعات مسائله، محمولات مسائل. و الا کان کل بابن بل کل مسئلتن من کل علمن علمن الاحده. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تمایز علوم به تمایز اغراض نباشد. و الا یعنی و الم یکن تمایز العلوم به تمایز الاغراض بل به تمایز موضوعات و المسائل و المحمولات. موضوعات و المحمولات مسائل ها، دقت کنید، اگر اینطوری باشه لازمش اینه کان کل بابن، یعنی کل فصلن، هر فصلی از علم، هر بابی از علم، بل یعنی بل یلزم ان یکون کل مسئلت من کل علم علما علاحده. هر مسئله باید بشه یه علم، چون لکل مسئلت موضوع و محمول خاص. وقتی لکل مسئلت موضوع و محمول خاص و تمایز علوم به موضوعات و محمولات باشه، پس بعد هر مسئله بشه یه علم، یا هر بابی بشه یه علم، چون اینجا موضوعات و محمولات مسائل مقصوده. اما اگر کسی بگه نه، ما نگفتیم که تمایز علوم به موضوعات و محمولات مسائله، تمایز علوم به موضوعات علومه. و هر علمی یه موضوع داره، هر علمی دو موضوع داره، توجه دید، هر علمی فوقش سه تا موضوع داره. خب این علم از علم دیگه جدا میشه، برای اینکه علم دیگه دیگه این سه تا موضوع رو نداره.
جواب
میدن؟ بله؟ بله؟
جواب میدن اصلا میپردازن
به چیو؟
همه
ستاره کشون آوردن و الا فقط واسه موضوعات مسائل دیگه عرض کردم اشکال درسته وارده اما دیگه ایشو به موضوعات علم نپرداخت کما هو واضحون لمن کان لو ادنا تعمله روشن دیگه برد کسی زدن فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع المحمول موجبا للتعدا پس اختلاف بین علوم الاختلاف یعنی اختلاف بین العلوم به حسب موضوع موضوع محمول مسائل نیست که موجب بشد برای تعدد علوم کما لا یکون وحدت کما لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد من الواحد بالاش می‌نویسید من العلم الواحد یعنی العلمی بالای واحد اضافه وحدتهما را هم بزنید به موضوع محمول طبیعتا موضوع محمول در مسئله واحده دیگه توجه دارید مثلا فرض کنید میگی الامر یدل علی الوجوب اینو هم در علم اصول بحث میکنید هم در لغت بحث میکنید یه مسئله است موضوع یکیه الامر محمول هم یکیه یدل علی الوجوب آیا میشه گفت که
ماشین اومده
45 دقیقه نه میشه گفت این وحدت موضوع محمول در یک مسئله یه مسئله دارید یه موضوع یه محمول مشترکه در هم علم اصول هم علم لغه میشه بگیم که این باعث میشه پس حتما یه علم شکل بگیره میگه کما لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد یعنی اگر یه مسئله داشتید موضوع و محمولش یکی بود یه مسئله یعنی دو تا مسئله داری در دو علم یکی در اصول یکی در لغه موضوع محمولش هم یکیه مثل عرض کردم الامر یدل علی الوجوب آیا میشه نتیجه گرفت پس حتما باید یه مسئله باشه در یه علم بحث بشود نه میتونه این مسئله مشترک در دو علم بحث بشود نظام میفرماید کما لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد کما اینکه نمی باشد وحدت موضوع محمول فی مسئله واحده سبب نمی باشد سبب لأن یکون من الواحد که بشود از علم واحد نه درسته موضوع محمول یکیه اما این حتما یه مسئله در یک علم نیست میتونه همین موضوع محمول واحد بشه دو مسئله در دو علم توجه داری پس اولا اختلاف موضوع محمول ببین دو تا گزارش شد الان اینجا این فلا یکون الاختلاف به حسب موضوع محمول تا پایان بس دو نکته داره میگه نکته اول اینه اختلاف موضوع معمول باعث نمیشود که تعدد علوم داشته باشیم نه میتونید دو تا ده تا مسئله داشته باشید با موضوع معمولات مختلف الف به است یک گزاره جیم دال است یک گزاره توجه دارید دو تا گزاره با دو موضوع مختلف دو معمول مختلف باید بگیم حتما باید در دو علم بحث بشه نه هر دو در یه علم بحث بشه الامر وضع للوجوب النهی وضع للمسح حرمه اینو یه علم بحث میشه کجا در علم اصول پس اختلاف موضوع محمول دلیل نمیشه که تعدد علم داشته باشیم چون تمایز علوم به موضوعات و معمولات مسائل نیست این نکته اول نکته دوم اگر یک موضوع محمول داشتیم بعد بگیم حتما این مسئله تون واحده تون فی علم واحد نه میتونه از قضا همین موضوع محمول واحد بشه مسئلتان در دو علم متفاوت چرا؟ چون اختلاف در غرض داره خب حالا تا اینجا مرحوم آخوند رضوان تعالی علیه موضوع علم رو توضیح داد بعد تمایز علوم رو توضیح داد یعنی بعد مسئله رو تعریف کرد که مسئله چیست مسائل هر علم چیست بعد تمایز علوم هم توضیح داد اینا همه کبریات بحث بود هنوز موضوع علم اصول رو بحث نکرده موضوع علم اصول چیست مرحوم آخوند می‌فرماید موضوع هر علمی یه مفهوم کلیه که با موضوعات مسائلش اتحاد خارجی داره حالا هم از این که برای این موضوع که یک عنوان کلی هست ما بتوانیم یه عنوان کلی براش پیدا کنیم، مثل کلمه و کلام در علم نحو یه لفظی براش پیدا کردیم، کلمه کلام یه لفظ معینی است که دلالت داره بر اینکه این موضوع علم است و نسبتش هم با موضوعات مسائل کلی و جزئی است. یه وقتا نه، ممکنه یه علمی موضوع داره، یه مفهوم کلی هم هست اون موضوع که نسبتش با موضوعات مسائل کلی و جزئیه، طبیعی و افراده، ولی یه عنوان، یه لفظ واحد، یه عنوان معینی که حکایت کنه از اون معنا نداریم، نمیتونیم براش لفظ پیدا کنیم. ثبوتن داره ها، اما لفظن براش عنوانی پیدا نکردیم. من آخوند میگه موضوع علم اصول اینطوری، موضوع علم حتی کسانی مثل مرحوم مظفر مثلا در اصول فقهش خونده ایشون میگه اصلا علم اصول، اولا علوم مخصوصا علم اصول نیازی نداره موضوع معینی داشته باشه، اصلا لازم نیست ما برای علم اصول موضوعی پیدا کنیم که از عوارض ذاتیش بحث بشه. بعد توجه داری، همین که هر مسئله کاربست خاصی در استنباط احکام شرعی داشته باشه همین کافیه. آره مثلا رو غرض، روی سنخیت مسائل، حالا اگر سنخیت رو یه جور معنا کنیم به غرض بر نگرده، توجه داریم. میگه وحدت علم اصول رو میشه به این کار بسته بسنده کنیم، توجه داریم. مرحوم آخوند اصرار داره نه، علم اصول موضوع معین داره، اما موضوع معینش اسم معین نداره، نام معین نداره. اجمالا میدونیم موضوع علم اصول با موضوعات مسائلش اتحاد خارجی داره، تمایز مفهومی داره، نسبت کلی و جزئی داره، طبیعی و افراد داره. اما علم تفسیری به این که این موضوع چیه، موضوع علم اصول چی هست، نمیدونیم. توجه داریم، البته ملاک براش داریم، برحال معلومه دیگه، در طریق استنباط قرار میگیره مسائل، اینا هم میدونیم، کاربست مسائل رو میدونیم، اینا هم میدونیم موضوع علم اصول با موضوع مسائل چه نسبتی دارن، اتحاد خارجی دارن، کلی و جزئی هستن، اما عنوانی براش نداریم. خب اینو میگه. بعد میگه که البته از این نکته‌ای که گفتیم ظاهرا این مطلب که موضوع علم اصولی که مرحوم صاحب فصول بیان کرده و موضوع علم اصولی که صاحب قوانین بیان کرده نادرسته. دیگه یه بحث مفصلی داره مرحوم آخوند، میگه که این عرض کنم موضوع علم اصولی که صاحب فصول گفته چیه، مشهور گفتن چیه، چه نقدایی وارده، یک دفاعی از نهای شیخ انصاری هست، من آخوند اون نقد میکنه. خلاصه در نهایت این دو تلقیهی که برای موضوع علم اصول شده هست که ادله اربعه باشد یا ادله قید حجیت و دلیلیت باشه، اینا رو نقد میکنه، زیر سوال میبره. من با اجازتون چون جایی بخوام برم یه مقدار بسنده میکنم. انشاءالله محمد محال اتوان
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.